بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که صحیح و سالم باشید، عنایات ویژه امیر المؤمنین شامل حال شما باشه انشاءالله. الحمدلله به حکمت 356 نهج البلاغه رسیدیم. امروز هم انشاءالله خدا کمک کنه یک صفحه از حکمت های نهج البلاغه رو محضر عزیزان خواهیم بود، لذا یه مقداری سریعتر عرض میکنیم که انشالله چیزی جا نمونه. در حکمت 356 و قیل له علیه السلام، از امیر المؤمنین سؤال پرسیدن. یک نفر از حضرت پرسید لو صد علی رجل باب و بیتن و ترک فیه من این کان یأتیه رزقه. عرض کردن آقا اگر درب خانه به روی کسی سد بشه، بسته بشه، اگر کسی را در خانه این محبوس کنند، رزق این شخص از کجا بهش میرسه؟ یه نفر در زندان باشه، یه نفر در محاصره باشه، رزقش از کجا بهش میرسه؟ فقال علیه السلام، امیر المؤمنین فرمود من حیث و یعتیه عجله، از همون جایی که مرگ به سراغ او می آید، از همون جایی که اجل به سراغ او می آید، از درهای بسته رد می شود و به او می رسد، رزق هم اگر بنا باشد به کسی برسد، از درهای بسته عبور می کند و به او خواهد رسید. خب همون گونه که کاملا واضح و پیداست، این در واقع کأنه سوال کننده توجهش به موارد خاص بوده، موارد خاصی که در طول تاریخ انبیا و غیر انبیا داشتیم، کسانی که در شرایط غیر معمول، در شرایطی که امکان رسیدن قضا به اونها نبوده، قضا بهشون رسیده، رزق بهشون رسیده. کسی از حضرت میفرماد چطور ممکنه این شی، این عمل؟ حضرت فرمود همون گونه که اجل میتواند از درهای بسته عبور کند، رزق هم میتواند به یک نحوی به او برسد. ابن ابی الحدید و دیگران در ذیل این حکمت این سوال رو مطرح کردند که چگونه ممکن است رزق انسان محبوس به او برسه، در حالی که فراوان دیدیم کسانی که زندانی بودند بر اثر گرسنگی مردند، کسانی که جایی محبوس شدن، درها به روشون بسته شده، یک هفته موندن، کسی به دادشون نرسیده، تلف شدن، تمام شدن. چگونه ممکن است که امیر المؤمنین بفرماید هر کسی پشت هر دری بایستد خدا رزقش رو میرسانه، در حالی که بسیار بسیار دیدیم کسانی بودند و تلف شدند. پاسخ به این سوال ابن ابی الحدید همون جمله است که عرض کردیم. حضرت نمیخواهد بگوید هر کسی پشت در بسته این موند خدا روزش رو میرسون. نه، عالم داره بر اساس اسباب و مسببات پیش میره. انسان اگر قضا نخوره از پا در میاد. انسان برای پیدا کردن قضا باید حرکت کنه، جلو بره. ولی این نکته مهمه. گاهی اوقات برای برخی افراد خدای متعال سلام علیکم و رحمت الله یک شرایطی رو فراهم میکنه که از غیر از طرق عادی، از غیر از مسیر معروف و همگانی به عده رزق میرسه. مثلا در مورد اصحاب کهف که قرآن ذکر میکنه، 309 سال اینها درون غار بودن دیگه، قضایی هم به ظاهر به اینها نرسید، ولی رزق اینها تأمین شد، اینها نمردند. حیات بسته به رزق است، رزق به اینها رسید، اگرچه غذایی نخوردن، اگرچه محبوس بودن داخل. یا مثلا جریان حضرت یونس، طبق نقل معروف حدود 40 روز جناب یونس در شکم ماهی بود دیگه. در این 40 روز غذایی نخورد، به طور معمول انسان باید بمیره، ولی رزق او رو رسوند. یا برای جناب مریم سلام الله علیها، قضا از بهشت آمد، یا اون وقتی که ایشون وضع حمل کرده بود گرسنگی بر ایشون عارض شده بود، یه درخت خشکیده ای را، این نخل خشکیده ای را خدای متعال بارور کرد، خرمای تازه، فرمود دست دراز کن و از این خرماها بخور. لذا امیرالمؤمنین میفرماید همون خدایی که میتواند اسرائیل را از پشت درهای بسته بفرسته و جان کسی را بگیرد، همون خدا میتواند کسی را در حالی که رزق ظاهری، در حالی که نون و آب بهش نمیرسه، زنده نگه داره. این توان و امکان برای خدا هست. اونقدر به خدا اطمینان داشته باشید که در سخت‌ترین شرایط هم او میتواند مشکل شما رو حل کنه. همون جمله‌ای که حضرت در بدرقه ابوذر غفاری به رمزه فرمود، فرمود ابوذر تو رو تبعیدت کردن، داری میری، بدان درهای آسمان و زمین به روی کسی بسته باشد ولی خدا بخواهد او رو تأمین کنه، برای خدا کار نداره. تو رو تبعید کردن یه جای بی آب و علفی که اذیت بشی، ولی اگر خدا بخواهد میتواند همون جا را برای تو بهترین جای کره زمین قرار بده. و در طول تاریخ هم کم نبودند کسانی که اینگونه بودند. چند از مثالاش رو زدیم، نه انبیا و اولیا، یه سطح پایین تر در همین جوامع امروزی هم دیدی، در فلان زلزله یه بچه چند روزه یک هفته زیر آوار مونده، نه آبی نه غذایی، ولی زنده مونده. یه پیرزنی، یه پیرمردی، یه جوانی یک هفته 10 روز کم و بیش در زلزله بم، زلزله های بعدی که در همین کشور خودمون اتفاق افتاد، مکرر از این اخبار به گوش میرسه که فلان ساعت فلان روز یک نفر بی آب بی غذا در شرایط سخت بود ولی زنده موند، ولی در حالت کما هم نیست، به زندگی عادی داره ادامه میده. معلوم میشه رزق او از یک جایی که حساب نمی کند بدون دو تا چهار تای مادی و عادی ما بهش میرسه. از حضرت سوال کردند رزق چگونه به افراد میرسه اگر در حبس باشند. حضرت فرمود همون گونه که اجل به اونها میرسه رزق هم به اونها خواهد رسید. بسیار جمله زیبایی است. و اما حکمت 357، و عزا قوما ان میت مات لهم. ما در حکمت از محضر شما 354 ببخشید، در حکمت 354 بحث تبریک گفتن رو داشتیم. حضرت فرمود اگر کسی بچهش متولد شد چطور بهش تبریک بگید. در این حکمت 357 بحث در مورد تسلیت گفتنه. وقتی یک نفر از دنیا رفته بود و عزا قوما، امیرالمؤمنین رفت به بازماندگان این میت تسلیت بگه، تعزیت بگه برای از دست رفتن او. خب این نوع تسلیت گفتن امیرالمؤمنین هم خودش درس‌های فراوانی داره. فقال علیه السلام، حضرت فرمود ان هذا الامر ليس بكم بدع، مرگ چیزی نیست که از شما آغاز شده باشه. شما اولین کسانی نیستید که یک شخصی، یک عزیزیتون رو از دست دادید. قبل از شما فراوان بودند، تاریخ بشریت فراوان دیده، حتی خودتون در قوم و قبیله خودتون که نگاه کنید افراد زیادی را قبل از این از دست داده اید. پس اول بدانید شما اولین از دست دادن، از دست دادگان عزیز نیستید. نکته بعدی، ولا الیکم انتها، مرگ هم چیزی نیست که به سبب این میت شما تمام بشه. نه شما اولین مرده را داشتید، نه شما آخرین مرده را داشتید. سنت مرگ یک سنتی است که قبل از شما بوده و بعد از شما تا این جهان استوار است، تا دنیا دنیاست، مرگ بر پیشانی فرزندان آدم نوشته شده. این تعبیری که حضرت می‌فرماید خیلی تعبیر دلگرم کننده ایه. آدم بفهمه قبل از من عده‌ای بودند، این اتفاقی که برای من افتاد من تک نیستم که بخوام خیلی جزع و فزع کنم. بقیه مردم در هر خانواده‌ای که شما نگاه کنید عزیز از دست داد. اصلا ممکن نیست جهان و بشریت یعنی مرگ. هیچ ممکن نیست خانواده‌ای طایفه‌ای باشند که عزیز از دست نداده باشند. یا پدر یا پدر بزرگ یا جد یا عمو یا دایی، همین ها میمیرن دیگه. مرگ در همه خانواده ها هست. از اون طرف بدانید، امیدوار باشید، بعد از شما همه دیگه میمیرن. نه شما شروع مرگ بودید، نه شما خاتمه مرگید. مرگ همچنان ادامه داره، مثل یک امر طبیعی که در خورشید هر روز صبح طلوع میکنه، شب غروب میکنه. مرگ هم همینطوریه، هر روز عده‌ای را در بر میگیره. حضرت یه تشبیهی کردن، یه مثالی زدن برای اینها، خیلی به جان اینها نشست، فهموند جریان مرگ را به انسانها. فقط کان صاحبکم هذا یسافر، این یه جمله سوالیه. حضرت از این بازماندگان پرسید آقایون یه سوالی ازتون دارم، این برادر شما، عزیز شما، این کسی که الان مراسم هفته و چهلومش رو گرفتید، سلام علیکم و رحمت الله، آیا در زمانی که زنده بود پیش آمد که مسافرت بره؟ وقتی که زنده بود پیش آمد مسافرت بره؟ اینها همه با هم فقالو نعم، بله آقا، بالاخره مرد کاملی بود، بارها و بارها مسافرت رفته بود. حضرت فرمود فعدو فی بعض سفراته، خیلی جمله جمله عجیبی است. فرمود همان گونه که در زمان حیاتش به سفر میرفت، فعدو بشمارید برای او، حساب کنید، گمان کنید، الان هم به یک سفری رفته. الان مرده، ولی حقیقت مرگ سفره، حقیقت مرگ انتقاله. فرمود تصور کنید، خیال کنید امروز هم به یک سفری رفته. فا این قدم علیکم و الا قدمتم علی، در سفرهای قبلی وقتی زنده بود این آقا یک ماه میرفت مشهد، بر میگشت میومد پیش خانوادش. این سفری که امروز رفته یکم فرق میکنه. اگر او برگشت و آمد پیش شما که هیچ، اگر او هم نیامد طوری نیست، شما یه روز میرید به اون میرسید. فَإِنْ قَدْمَ عَلَيْكُمْ، اگر او آمد، در حالی که هیچ وقت بر نمیگرد، مرگ بازگشت نداره، حضرت داره تشبیه میکنه برای اینا. اگر احیانا این مسافری که مرده است برگشت، که فبهل مراد، خوش به حالتون، عزیزی از دست دادید، سفر رفت بعدم برگشت. ولی اگر بر نگشت که بر نخواهد گشت، باز هم ناراحت نشید. و الا قدمتم، شما میرید به او میرسید. او رفت به مقصد رسید، شما هم مسافر این راهید، شما هم این راه را میروید تا به او برسید. ببینید تعابیر چقدر تعابیر عجیبی هست. این تسلیت و تعزیت گفتن ما کجا، توی مجلس ختمی مراسم چیزی بریم، گریه، زاری، سر، صدا، یه طوری دل اون صاحب عزا رو خالی کنیم، او رو از یاد قیامت و قبر و مرگ غافل کنیم. این تسلیت امیرالمؤمنین کجا؟ همش یاد مرگ، همش توجه، همش دلداری، انسان را با صلابت میکنه، عزاداره، ولی قوی میسته. عزیز من به مسافرتی رفته، اگر او برنگش ما حتما پیش میریم، به او میرسیم. ببینید چقدر این تسلیت گفتنها، این تبریک گفتنها چقدر تأثیر داره. در مورد این حکمت چند نکته قابل عرض. نکته اول سنت مرگ است. مرگ به عنوان یکی از بدیهی ترین، اولی ترین و حتمی ترین سنت های الهی است. سلام علیکم و رحمت الله. سنت های الهی به اموری گفته میشه که در مورد همه ابناء بشریت، یعنی سیاه‌پوست، سفیدپوست، شرق عالم، غرب عالم، هزار سال پیش، هزار سال بعد، هر کسی که در این عالم بیاید، یه سنت هایی در موردش جاری میشه. یکی از سنت ها مرگ است. مرگ سنتی است که به هیچ وجه انسان نمیتواند از او فرار کند. مات الانبیا، انبیا هم میمیرند، چه برسه ما انسان های عادی. خب این مرگی که برای ما حتمی و قطعی است باید خودمون رو براش آماده کنیم. وقتی سنتی قطعی شد یعنی تو هم یه روزی میرسی دیگه، الان خودت رو آماده کن برای اون روز. فرمودند انسان در مواجهه با مصیبت اولا خودش باید خودش رو دلداری بده. هر وقت کسی مصیبتی برش وارد شد بگو انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به خدا باز میگردیم، ما جای بدی نرفتیم. مرگ بد نیست، مرگ انا الیه راجعون است، رجعت به خدا که بد نیست، رجعت به خدا خیلی شیرینه، مرگ شیرینه چون مرگ حقیقتش رجعت به خداست. مرگ اولا سنت الهی، ثانیاً هر کسی باید خودش تسلیت گوی خودش باشد، تسلا بدهد به خودش. با این جمله انا لله و انا الیه راجعون میشه انسان آرام بگیره. و نکته بعد هم آدابی است که در مورد تسلیت و تعزیت گفتن در روایات به ما آموزش داده شده. اون که فرمودن برعکس رسمی که نوعاً در کشور ما جاری است، اگر کسی عزادار شد همه ما میریم خونهشون میشینیم، انگار مهمانیه، میشینیم تا نهار بیارن شام بیارن، ما هم اونجا نشستیم استراحت میکنیم. در روایت فرمود اگر کسی در آداب اسلامی اینطوریست، اگر کسی عزادار شد تا 3 روز پخت و پز نکنه، اطرافیان و اقوام برای او غذا ببرن. حالا ما برعکسیم، او که عزادار هست درد عزا رو داره میکشه، تازه باید به فکر هم باشه غذای ما رو تأمین کنه، میوه ما رو تأمین کنه، مجلس با شکوه برگزار کنه، در حالی که سنت چیز دیگری بود. از آداب عزاداری و تسلیت گفتن اینه انسان تسلیتی بگوید که درش کفر نباشد. طوری تسلیت نگی که آتش دل او رو زنده کنی، او جیغ بزنه، فریاد بزنه. بعضی از امور که جز محرمات ماست، مو پریشان کردن، صورت خراش انداختن، خب اینا جز حرام هاست دیگه، محرمات هست، نباید کسی انجام بده. پس خودمان تسلیت بگوییم به خودمان و برای دیگران هم طوری تسلیت بگوییم که آرام بشن. نکته بعدی هم راجع به این حکمت، این جمله عجیب فعدوه فی بعض سفراته. در مکتب امیر المؤمنین، در مکتب اهل بیت، مرگ مسافرت است. مرگ مسافرت است. مرگ فانی شدن نیست، پوسیدن نیست. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است. انسان از بین نمی میره، از بین نمی ره. مردن به معنای فنا نیست، مردن به معنای نابودی نیست. ما می میریم ولی هستیم. ما مرگ را می چشیم، مرگ می میره ولی ما همچنان هستیم. چون انسان ابدی است، انسان از بین رفتنی نیست. مرگ در مکتب اسلام مثل یک مسافرتی است. فرمود ما خلقتم لدار الفنا بل خلقتم لدار الفنا بقا. شما برای این دنیا خلق نشدید، این دنیا فانی است، از بین رفتنی است. شما برای جای دیگری خلق شدید، اونجا باقی است، اونجا بقا داره. فرمود انما تنتقلون من دار الى دار. مرگ مثل یه قطاری است، مرگ مثل یه هواپیمایی است، شما را از این جایی که دنیا هست میگیره، سوار میکنه، مسافرت شما شروع میشه، در برزخ این قطار توقف میکنه و شما پیاده میشید. تو که هستی، تو از بین نرفتی. مرگ از بین رفتن نیست، مرگ یعنی انتقال. انما تنتقلون من دارن الى دار، شما از یک سرا به اسم دنیا انتقال پیدا می کنید به سرای آخرت، که شروع این سرای آخرت از قبر است و از برزخ است تا برسه به قیامت کبرا. خب این حکمت 357 انصافا حکمت بسیار بسیار قابل توجهی است. این جملاتی که حضرت می فرماید اصلا نحوه مواجهه با اتفاقات طبیعی خیلی زیباست. حضرت طوری تسلیت میگوید که توحید محض است، طوری تسلیت میگوید که سراسر توجه به معاد و قیامته. و اما حکمت 358، و قال علیه السلام ایها الناس لیرکم الله من النعمت وجلین کما یراکم من النقمت فرقین. این حکمت راجع به نعمت هایی است که خدا به ما میده. ازن فرما در مواجهه با این نعمت ها ترس داشته باشید. در مواجهه با نعمت ها ترس داشته باشید. حالا توضیح میده حضرت چرا انسان باید بترسه. ایها الناس آی مردم لیرکم الله من النعمت وجلین. لیرکم الله در واقع این لام لام امر است. یرکم الله مفرد مذکر غائب، جملش اینه آی مردم باید خدا شما را ببیند در نعمت هایی که بهتون میده وجلین، ترسان، وحشتناک. اگر خدا نعمتی به شما داد شما باید ترس داشته باشید. این ترس رو باید خدا در وجود شما ببینه. سلام علیکم و رحمت الله. و از اون طرف کما یراکم من النقمت فرقین، همون گونه که در نقمت ها، در سختی ها، در بلاها شما فرقین، یعنی ترسناکید، ناراحتید، وحشت دارید، در نعمت ها هم باید وحشت داشته باشید. فرقین و وجلین هر دو به یک معناست، یعنی ترس. ولی حضرت این معنا را با دو لفظ متفاوت استفاده میکنه، نشان دهنده بلاغت حضرته. فرمود در نعمت ها از خدا بترسید همون گونه که در سختی ها و رنج ها باید ترس داشته باشید. خب برای ما خیلی واضح نیست. اگه بگه در بلا از خدا بترسید میگیم چشم، عاقلانه است. ولی میگه وقتی خدا بهت نعمت داد بازم بترس. سوال اینه که چرا باید بترسم؟ خدا من رو دوست داشت، خدا به من لطف کرد، محبت کرد، به من نعمت بخشید. این که من ازش بترسم برای چه؟ حضرت توضیح میده انه من وسع علیه فی ذات یده فلم ير ذلك استدراجا فقط امن مخوفا. فرمود من وسع علیه فی ذات یده. گاهی اوقات هست کسی گشایش و وسعتی در دستش ایجاد میشه. وسع علیه فی ذات یده یعنی آنچه در دستش هست، مالش، زندگیش، علمش، آنچه که در اختیار داره یه دفعه گسترش پیدا میکنه و ازش خوب میشه، نعمتهای الهی به سمت او سرازیر میشه. فرمود اگر دیدی نعمتها این گونه به سمتت اومد فلم یر ذالک استدراجا، ولی به خودش یه تلنگر نزد، نکنه این نعمتها نعمت استدراجن، نکنه خدا این نعمتها رو به من میده که من حواسم پرت بشه از خودش، حواسم پرت بشه از قیامت، حواسم پرت بشه از عذابی که در انتظارم. فرمود هر وقت نعمتی به شما دادن تو یه تلنگری به خودت بزن فلانی، نکنه این نعمت نعمت استدراجه. استدراجون قبلا گفتیم دیگه، قرآن اشاره میکنه به این نعمت و عذاب استدراج. خدا هی به تو نعمت میده، نعمت میده، نعمت میده، اونقدر غرق نعمت میشی که اصلا یادت میره خدایی هست، یادت میره فردا باید در مقابل این نعمت ها پاسخگو باشی. حضرت فرمود هر نعمتی که به دستتون اومد یه گوشه نگاهی به استدراج داشته باشید، یه ترسی از استدراج داشته باشید. فلم یر ذلک استدراجا فقط امن مخوفا. اگر تو این نعمت را نعمت استدراج نبینی، خودت را از یک شیء مخوفی در امان دیدی. وقتی حساب نکنی این استدراج، این مقدمه عذاب، این مقدمه گرفتاری، حواست نیست دیگه، با پای خودت وارد گودال میشی، با پای خودت جهنم رو میخوری. حضرت فرمود هر نعمتی، خلاصش این، هر نعمتی بهتون داده شد یک طرف شکر است، الحمدلله این نعمت به ما داده شد، خوش باشیم، استفاده کنیم از این نعمت، یک طرف باید بترسی خدایا آخه من کاری نکردم که تو بخوای اینقدر منو تحویل بگیری، من کاری نکردم، من که همش گناهم، همش شرمندگی و شرمساری هم، تو چرا اینقدر داری به من لطف میکنی؟ نکنه بناس گوشم رو بگیری، نعمت تو دستت ها، ولی یه دلنگرانی هم داری. خب حالا این دلنگرانیه یه کارکردی داره. حضرت نمیخواد ما یه میوه خوشمزه دستمون باشه ولی با ترس این رو بخوریم. خب این میوه زهر میشه با آدم دیگه. تو یه میوه خوشمزه رو میخوری در حالی که همش ترس این رو داری مبادا جهنم بری. حضرت اینجور نمیخواد به ما بگه، زندگی رو نمیخواد بر ما تلخ کنه، بلکه این توجه به استدراج یه عاملی است برای حرکت کردن ما، یه عاملی است برای خودسازی ما. حالا عرض میکنیم، فرمود و من زیق علیه فی ذات یده. از اون طرف قصه هم البته همینه، اگر کسی زیق علیه فی ذات یده، آنچه را در دست دارد به مضیقه خورد، سخت شد، برشکست شد، بالاخره گرفتاری های مختلفی که هر کسی در زندگی داره، فرمود اگر هم سلام علیکم و رحمت الله، اگر دیدی چیزی که در دستت بود رو ازت گرفتن، زندگی داره برات سخت میشه، سخت میگذره، اینجا هم فلم یر ذالک اختبارو، همش یه نگاهت به این باشه، خدایا داری ما رو امتحان میکنی، خدایا این سختیه، این گرفتاریه، این فقره که پیش آمد، من میدونم اختبار، امتحانه، میخوای منو آزمایش کنی، میدونم تو برای بندت بد نمیخوای، تو دنبال این نیستی منو به گیر و گرفتاری بندازی و لذت ببری، گرفتاری و گریه که لذت نداره، تو داری منو اختبار و امتحان میکنی. فقط زیع معمولا، اگر کسی در سختی ها به این فکر نیفتاد، اگر کسی در سختی ها ذهنش به اینجا نرفت که خدا داره منو امتحان میکنه تا ترفیع درجه بهم بده، تا جایزه بهم بده، این آقا فقط زیع معمولا، یه شیء با ارزشی را، معمول یعنی آنچه که انتظارش میره، پاداش، انسان پاداش بزرگی را از خودش دور کرده. خیلی جمله جمله جالبی است، یه مقداری پیچیدگی کلام هست ولی سادش اینه، نعمت بهتون داده شد بترسید که استدراج باشه، سختی بهتون داده شد خوشحال باشید، چون ممکن است همین سختی مقدمه ای باشد برای عروج شما، مقدمه ای باشد برای ترفیع درجه شما. خب راجع به این حکمت هم باز چند نکته قابل بحث است. نکته اول این که انسان در نعمتها باید حواسش جمع باشه. اون مشکلی که ما داریم، سکر نعمت به تعبیر امیرالمؤمنین، نعمت که به ما داده شد ما مست نعمت میشیم، این خیلی بده. نعمت که به داده شد این ترس نباید از تو دور بشه، ترس اگر آمد اثرش چیز، این جمله خیلی خیلی اهمیت داره، ترس که آمد حرکت ما زیاد میشه، ترس که آمد من دلنگرانم، خدایا این میوهی که من دارم میخورم، این نعمتی که به من دادی، این عذاب استدراج است یا واقعا نعمته؟ وقتی این فکر سراغ تو اومد، تو دیگه این نعمت را در گناه صرف نمی کنی برای اینکه اثبات کنی به خدا، خدایا من آدم بدی نیستم، من رو دوچار عذاب استدراج نکن، نعمت رو در مسیر درستش صرف میکنه، این میشه پیشرفت. در حالی که اگر این نگاه نبود، این ترس نبود، تو میگفتی خدا نعمت داده دیگه، من رفیق خدام، خدا خیلی ما رو قبول داره، بذار هر کاری میخوام بکنم. ولی وقتی ترس آمد دست به عصا میشی، احتیاط میکنی، نعمتها رو سر جای خودشون استفاده میکنی. از اون طرف نکته دوم این که اگر سختی به انسان داده شد، انسان باید نگاهش سکوی پرتاب باشه. من بناست 5 متر 6 متر بپرم پایین، ولی این پریدن پایین مساویست با سکوی پرش من، من تازه اوج میگیرم و بالاتر از اون جایی که قبلا بودم قرار میگیرم. اگر انسان با این توجه و نگاه سختی ها و رنج ها رو دید، دیگه هیچ کدام از مصیبت ها بر انسان سخت نمیاد، هیچ کدام از نعمت ها انسان را به مستی نمی کشاند. این جملاتی که امیرالمؤمنین آورده مرحوم ابن شعبه حرانی در کتاب شریف تحف العقول حکمت 358 به حکمت 244 رو یک جا آورده. یعنی ابتدا حکمت 244 بوده، بعدش این حکمتی که الان خوندیم. حکمت 244 اینه: ان لله تعالی فی کل نعمت حقا، خدای متعال در هر نعمتی که به شما میده حقی داره، که اون حق شکر است. فمن اداها زاده منها، هر کسی ادای حق کنه، شکر کنه، نعمتش زیاد میشه. و من قصر فی خاطر به زوال نعمت، اگر کسی شاکر نبود نعمت خودش رو در مسیر نابودی قرار داده. و بعد این جمله را فرمود که ایها الناس لیرکم الله من النعمه وجلین، باید از نعمتهایی که خدا بهتون میده ترسناک باشید. حکمت 359 و قال علیه السلام، این جمله هم از جملات اخلاقی و عرفانی امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. فرمود یا اسر الرقبه اقصرو، یا اسر الرقبه اقصرو، فان المعرج على الدنيا لا يروه منها الا صريف انابيل الهدفان. آی مردم، آی اسیران طمع، توقف کنید، صبر کنید، دست بردارید. اسرا جمع اسیر است. ای کسانی که اسیر چنگال رغبت، طمع، حرص هستید، اقصر و کوتا بیای، دست بردارید. یا اسر الرقبه اقصر، این خطاب خطاب به همه ماست. ای اسیران دست طمع و حرص، دست بردارید از این طمع. فان المعرج على الدنيا، معرج یعنی کسی که متمایله. بدانید کسی که، کسانی که تمایلشون به دنیاست، دنیا طلبند، دنیا خواهند، لا یروعه، نمیترساند این شخص را، الا صریف و انیاب الهدف. صریف به معنای این کشیده شدن دندانها رو هم میگن، دندون قروچ رفتن. انیاب یعنی دندان، صریف یعنی کشیده شدنی که همراه با صداست. صریف انیاب یعنی دندون قروچ رفتن. هدسان، هدس یعنی حوادث، سختی ها. فرمود اون کسانی که درگیر طمعند، دنیا طلبند، حرص چشم اونها رو پر کرده، هیچ چیزی نمیتواند اینها را بترساند، برگرداند، سربراه کند، مگر دندانهای تیز حوادث. شما اونقدر دیگه این حرص و طمع اونقدر انسان رو به بیراه میکشونه که هیچ واعظی، که هیچ منبری، که هیچ کلمه‌ای در او اثر نمیکنه. تنها چیزی که میتونه او رو به خودش برگردانه دندان تیز حوادث روزگاره. حوادث روزگار این رو بین دندونها له کنند، فشار بدن، در سختی قرار بدن تا به خودش بیاد. حضرت فرمود خب چرا اینطوری؟ چرا حتما باید چوب تو سرتون باشه تا سر به راه بشید؟ بماند بعضی ها سختی و رنج و مشکلات هم برشون نازل میشه، باز هم سر به راه نمیشن، باز هم نمیفهمند، همون تو مسیر باطل خودشون هم. حضرت فرمود کسی که دوچار حرص و طمع باشه، این دیگه کار از کار گذشته، فقط حوادث هولناک است که میتواند او رو سر به راه کنه. ایها الناس تولوا من انفسکم تعذیبها، آی مردم دنبال این نباشید دیگران بیان شما را هدایت کنند. مردم دنبال این نباشید امام جماعت محل، امام جمعه شهر، فلان استاد، فلان عالم بیاد هدایت شما رو به دست بگیره. تولوا من انفسکم تعذیبا، متولی تعذیب خودتون باشید، خودتون دست به کار اصلاح نفس خودتون باشید، خودتون دست به کار تربیت بشید. هیچ کی دلش به حال شما نمی سوزه، خودتون باید دلسوز خودتون باشید. هر کسی باید خودش شروع کنه، حرکت کنه برای اصلاح خودش. وعدلو بها ان ضراوت عاداتها، وعدلو یعنی بازگردانید، نگذارید این نفس ان ضراوت عاداتها. ضراوه به معنای حرص و علاقه است، عادت هم به معنای همین عادتهای بد نفسانی. فرمود نفس را از جاذبه های عادتهای نفسانی برگردانید. نفس برای شما گناه را جاذبه میده، بهش عشق میورزید، علاقه پیدا میکنید. وقتی انسان به چیزی عشق ورزید تکرار میکنه، اونقدر گناه را تکرار میکنید تا به گناه عادت میکنید. مواظب خودتون باشید، برگردانید نفس را از اینکه عادت کنه به گناهان، نگذارید نفس عادت کنه. این حکمت 4 جمله داره ولی هر جملهش دنیای کلامی. اول فرمود یا اسر الرقبه اقصرو، آی اسیران حرص و طمع دست نگه دارید. حضرت واقعا فرمود اسیر، چون آدمی که حرص و طمع داشته باشه واقعا اسیره. چرا اسیره؟ میدونید اسیر کسیست که تحقیر میشه، اسیر کسیست که جایگاه اجتماعی نداره. آدمی که حرص و طمع داره حقیره، کوچکه، در چشم دیگران ارزشی نداره. از یک طرف دیگر هم انسانی که حرص داره فقط دنبال رسیدن به همون خواسته خودشه، از زندگی و دنیا هیچ بهره‌ای نمیبره، تمام شهر رو هم اگر بخره هیچ لذتی نمیبره، چون دنبال اینه بیشتر میشه. این حرص، این طمع، تلاش برای به دست آوردن. میگه آقا خب تو این همه نعمت داری، استفاده کن، لذت ببر، فعلا خوش. میگه نه، من الان اسیرم، نگرانم، در بندم، در بند خواسته ها، در بند آمال خودم هستم. حقیقت کلام اینه، انسان اگر حریص شد، طماع شد، این آقا اسیر میشه. در حالی که به ما گفتن آزاده باشید، حر باشید، اسیر هیچ چیزی نشید، آزاده باشید. مبادا پول شما رو دنبال خودش بکشه، مبادا شهرت شما رو دنبال، من برم درس بخونم که مشهور بشم، معروف بشم، دفتر درست کنم. خب این که داره دنبال خودش میکشه تو رو، تو بنا بود عالم بشی، نه اینکه علم تو رو اینطوری بکشه دنبال خودت، حریص به علم بشی، بی آبرو کنی خودت رو. علم خوبه ولی برای خدمت، نه برای شهرت. چقدر این جمله زیباست، اسیران حرص، اسیران طمع. جمله دوم فرمود آی انسان‌ها بدانید اگر حرص در شما جاپای خودش رو محکم کرد، تبدیل به ملک شد، دیگه هیچ چیزی نمیتواند شما رو سر به راه کنه مگر حوادث. حضرت حوادث را مثل تشبیه کرده، استعاره گرفته از یک حیوان وحشی، یه درنده، یه شیر وحشی دندون روی هم میکشه برای این که تو رو شکار کنه. فرمود اینجا دیگه تو اگر سر به راه نشی، حوادث دنبالت میکنن، حوادث اونقدر دنبالت میان تا یه جایی زمینت بزنن. حالا اون که تو سر به راه میشی یا نه یه حرف دیگه است، ولی بترس از حوادث. قبل از این که این حوادث بخوان آوار بشن سر تو، خودت دست از طمع بردار، حرص رو کنار بگذار، متوجه و متذکر معاد شو. اگر این طور نشدی حمله میکنند به تو و حتما شکست از آن توست، تو نمیتونی در مقابل حوادث روزگار استقامت کنی. جمله سوم فرمود تولوا من انفسکم تأدیبها، خودتون به داد خودتون برسید. این یکی از مهمترین دستورات سلوکی و اخلاقیه. آدم تا خودش نخواد، اراده نکنه، حرکت نکنه، هیچ پیغمبر اولوالعزمی نمیتونه او رو به حرکت واداره. میبینید تو خاندان علما، اولیا، بزرگان خدا، کسانی که دوروبر اینها بودن چون نخواستن، چون اراده نکردن، هیچی نشدن. ولی دیگرانی که دور بودن میدیدن مقام این بزرگان رو، آمدند، تلمس کردند، اراده کردند، خواستند، زحمت کشیدند، ببینید چه جایگاهی پیدا کردند. خب چرا اینطوری شد؟ تویی که دوروبر امام بودی، تویی که دوروبر فلان عالم بودی، چرا نخواستی؟ چرا پیشرفت نکردی؟ چون همت نکرد، چون نخواست، چون فکر کرد فامیل بودن کافیه. حضرت فرمود خودتون به داد خودتون برسید. تا انسان خودش نخواهد هیچ اتفاقی نمیفته. همین جمله را در خطبه 90 هم فرمود: واعلموا انه من لم یعن علی نفسه. انسان تا خودت کمک حال نفس خودت نباشی، تلاش نکنی برای اصلاح خودت، موعظه هیچ واعظی در تو اثر نخواهد کرد. از این گوش میشنوی، از اون گوش بیرون میکنی، چون نمیخوای، چون اراده نکردی. انسان باید خودش بخواد تا حرکت کنه. و چهارمین جمله فرمود: وعد لوبه ها انزراوت عاداته ها. نفس رو باید یه جایی افسارش رو کشید، یه جایی از این مسیر انحرافی که داره میره برش گردون. عدل و عدل شبیه همان در نوشتن. عدل به معنای عدالت، عدل یعنی روبرگرداندن، چرخوندن چیزی. البته عدل به معنای همتراز هم هست، همه اینها در معنای عدل هستند. عدل و عدل. حضرت فرمود وقتی گناه برای شما جلوه کرد، وقتی رغبت پیدا کردید، وقتی که جاذبه داشت، عادت بهش میکنی. تلویزیون و گوشی، چرا ما الان همه معتاد گوشی هستیم؟ چون جاذبه داره برای ما، چون هر باری که میری داخل گوشی یه برنامه جدید، یه فیلم جدید، یه عکس جدید مدام میبینی، رغبت هست، عادت کردیم، اعتیاد پیدا کردیم. خب حالا برای این که انسان جلوی اعتیادش رو بگیره، نمیتونی از همون روز اول گوشی رو بذاری کنار، سیگار رو بذاری کنار. به تو فرمودن اول اون جاذبه را از بین ببر. برای ترک گناه اول باید بشینی با خودت فکر کنی. نگاه به نامحرم آقا جاذبه نداره، چه جاذبه ای این؟ اگر جاذبه از بین رفت، اشتیاق از بین رفت، عادت هم از بین میره. وقتی فکر کردی، گفتی این سیگار چه جاذبه ای داره، الا اینکه مخربه، الا اینکه داره اذیت میکنه منو، الا داره مال منو هدر میده، وقتی جاذبه از بین رفت، عادتش هم از بین میره. ولی تا وقتی جاذبه به کاری باشد، عادت به او و اعتیاد به او هم سر جاش باقی است. حکمت 359. 3 دقیقه وقت داریم، من این حکمت 360 رو هم بخونم، یک خط بیشتر نیست. و قال علیه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من احد سوءا و انت تجد لها في الخير محتملا. این یکی از مشکلات امروز ماست. اگر کسی یه حرفی به ما بزنه، یه چیزی، یه خبری پخش بشه، یه شایعه‌ای پخش بشه، ما به بدترین وجه ممکن حملش میکنیم. یه نفر به ما برسه آقا فلانی سلام رسوند، ما پیش خودمون میگیم او چرا به ما سلام رسوند؟ چی میخواست بگه؟ حتما میخواسته اون طلبی که از ما داره رو به یادمون بیاره، حتما میخواست. ببینید هی داریم حمله، در حالی که اون بنده خدا گفت آقا سلام بهش برسون، منظور دیگه ای نداشت. حضرت فرمود لا تظنن بکلمتن، نباید انسان حمله بر سوء کند، سوء زن داشته باشد به یک کلمه‌ای که از کسی صادر شد. اگر کسی حرفی زد، این حرف را حمله بر سوء نکن. و انت تجد لها فی الخیر محتملا، در حالی که می توانی یک وجه حسنی براش پیدا کنی. حضرت نگفت در حالی که اون شخص قصد خیر داشته، فرمود تو یه قصد خیری براش دست و پا کن. فلانی اینطوری گفته، ولی تو بگو نه، انشالله منظورش این بوده، انشالله که خواسته سلامتی و خیر به ما برسونه، منظورش بد نبوده. فرمود کسی که حرفی زد، این حرف را حمله بر بدی نکنید، تا می توانید حمله بر خوبی کنید. این حکمت عرض کردم یکی از مشکلات مبتلا به امروز همه ماست. خب راجع به این حکمت اگر بخوایم نکاتی عرض کنیم، نکته اول این که مرحوم کلینی در کافی شریف به جای این جمله لا تظنن بکلمت خرجت من، فرمود بکلمت خرجت من اخیه، یعنی یه لفظ اخیه اضافه کرد، فرمود اگر از یک برادر مؤمن و متدین یه حرفی شنیدی حمله بر بدی نکن. ولی دیگران دشمنان، الان ما بگیم آمریکا هر چی گفت طبق جمله حضرت حمله بر نیکی کنیم، نه، فرمود نسبت به دشمنان همیشه باید سوء ظن داشته باشی. به تعبیر آیت الله جوادی میفرمود من به این تیم مذاکره سابق میگفتم اگر رفتید در مذاکره دست دادید با اینها انگشتاتون رو بشمارید، چون شاید انگشتاتون کم شده باشه، بس سوء ظن داشت به اینها. ولی به تعبیر کلینی باید در مورد برادران ایمانی انسان سوء ظن نداشته باشه، بلکه حسن ظن داشته باشه. ولی نکته مهم اینه، حضرت در حکمت 114 فرمود آقایان هر زمانی شرایط و ویژگی های خاص خودش رو داره. اگر شرایط کلی جامعه شرایط حسن ظن است، شما به کسی سوء ظن پیدا نکنید چون تو آدم بدبینی هستی. ولی در جامعه ای که اصل بر سوء ظن است، اصل بر بدی است، اصل بر این هر کسی سر دیگران رو کلاه بگذاره، اگر تو حسن ظن داشتی گول خوردی، اگر تو زیادی خوشخیال بودی مشکل از توست نه مشکل از دیگران. پس اصل اون حکمت 114ه. ما باید اول جامعه را بسنجیم، شرایط جامعه را بسنجیم. ولی در مورد دوستانمون، در مورد جامعه‌ای که جامعه ایمانی است، بدبینی و سوء ظن داشتن به حرف دیگران در حالی که میشه یک وجه خوبی براش پیدا کرد اصلا جایز و روا نیست. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.